أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار محبت معصومین علیهم السلام رو در مورد زندگیمون 23 موردش رو روز گذشته خدمتتون بیان کردم. 24مین اثر محبت که باز در روایت گفته شده این هست که فرمود تمام درهای بهشت برای شخص محب باز می شود تا از هر دری که مایل است وارد بشه. روایت اینه: من احب علیاً استغفرت له الملائکه و فتحت له ابواب الجنه یدخل من ای باب شاء. درهای بهشت که 8 در داره، بهشت 8 در به روی او باز میشه، از هر دری که مایل شخص محب رو میگن وارد بشه. یکی از مراجع تقلید بزرگان رو در زندگیشون نقل کردن که حدود یک هفته به آخر عمرشون یک روزخانی در منزلشون بپا کردن و خودشون هم شرکت میکردن، میخوندن، روزه میخوندن، گریه میکردند و میگریاندن. و دلیلش این بود که یک هفته به آخر عمرشون ایشون خوابی میبینن از صحرای قیامت و میبینن درهای بهشت از هر دری بالاخره گروهی دارن وارد میشن. بعضی از این درها خب خلوته و موکلین بر در هم ایستادن با دقت نگاه میکنن، بعضی ها رو جلوشون رو میگیرن و اجازه ورود بهشون نمیدن. نگاه میکنن ایشون میبینن که یکی از این درها شلوغه، جمعیت داره مستمرن وارد میشه. به ذهنشون میرسد از لابلای این جمعیت برن، شاید به مانعی برخورد نکنن. وقتی میان از اون در وارد بشن، اون ملک موکل جلو ایشون رو باز میگیره، میگه شما از این در نمیتونید وارد بشید. میگه برای چی؟ اون ملک میگه که این در مال کسانی است که برای امام حسین علیه السلام عزاداری کردن، گریه کردن، گریوندن، شما روزخانی نکردید. و میگن اون در هم شلوغ بود، هم با تسامح افراد زود رد میشدن، اما در این حال به ما ایراد گرفتن، گفتن شما روزخانی نکردید، شما درس میخوندید. و ایشون از خواب که بیدار میشوند تصمیم میگیرن اون هفته باقی مانده به آخر عمرشون بوده، فوری یک روزخانی انجام میدن و خودشون هم میخوندن، هم گریه میکردن تا نامشون در زمره عزاداران سید الشهدا علیه السلام ثبت بشه. این خود یه افتخار برای انسانه. حالا محب اهل بیت علیه السلام یه افتخار بالاتر از این بهش داده میشه، و اونه که هر 8 در بهشت رو به روش باز میکنن، یه از هر دری میخوایی برو داخل، یه اینم نگاه میکنه حالا هر دری که براش آسان‌تر باشه میره. مشابه این روایت رو ما راجع به ولایت هم داریم. تو جلد 77 بهار در صفحه 88 روایت اینطوری هم داریم که فرمود من اقام فرائض الله و اجتنب محارم الله و احسن الولایت لأهل بیت نبی الله و تبرع من اعداء الله عز و جل فلیدخل من ای باب الجنت ثمانیه شاء. تو این روایت چهار چیز رو بیان میکنه. یکی این که واجبات رو اقامه بکنه، کارهای حرام رو ترک بکنه، ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نیکو بداره و بیزاری از دشمنانشون بجوید و از هر کدام از درهای هشگانه بهش که بخواد میتونه وارد بشه. حالا یه مقدار از صحبتمون خارج میشه. ما موضوع صحبتمون چون محبت به اهل بیت علیهم السلام، همون روایت اول که خوندم دارد، کسی که محبت امیرالمومنین علیه السلام در دلشه، خدای متعال اینطور ازش پذیرایی میکنه. 25 امنیت در روز قیامت. انسانهای محب اهل بیت، پیامبر میفرمان من احبنا اهل البیت اهل البیت حشره الله آمنن یوم القیامه. کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه، خداوند او رو محشورش میکنه در روز قیامت در حالت امنیت، یعنی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 26 محبت معیت میاره. میفرماد کسی که محبت داره با انبیاس، اونم تو درجه اونها، نه صرف با اونها بودن، یه تو درجه اونهاست. یعنی این محبت معیت با انبیا رو میاره، اونم معیت نه فقط صرف همراهی، همراهی با تو درجه بودن اونها که ما اصطلاحا میگیم سنخیت آمده، اینا رو از یه سنخشون کرده، این محبت با اونها یکی شده. وقتی سبب شده که یکی بشه، لذا با اونها میشه. در این حال معنای حدیث اونقدر بالاست که یه نفهمیدگی داریم، یعنی آخرش نمیفهمیم با انبیا، اونم تو درجه اونها بودن، خیلی مقام بزرگیست. اینا رو ما تو احادیث دیگه هم داریم، فقط اینجا نیست که یه کسی بخواد بگه حالا سند حدیث چیه، دلالتش چیه. مشابه این روایت خیلی داریم که فرمود با اونهاست، اونم تو درجه اونها. خب چیه معناش نمیفهمیم. امیرالمومنین علیه السلام به میثم گفتن، وقتی اون اظهار عشق کرد، حضرت بهش گفتن که یه زمانی تو رو دستگیرت میکنن، از تو میخوان که از من براءت بجویی، چه میکنی؟ گفت به هیچ وجه، از شما من به هیچ وجه براءت نمیجویم. فهمدن اگه براءت نجویی تو رو اعدامت میکنن، میکشن. گفت در راه شما این برام سهله. من وقتی اینا رو اظهار وفاداری رو به امام کرد، حضرت بشارت بهش دادن، فرمودن اذن تکون و معیفی درجتی، پس بدون با منی، اونم تو درجه من. حالا یعنی چه؟ میثم تو درجه امیر و مونه علیه السلامه. یه مقدارشو به نفهمیدگی خودمون باید بزنیم، باید بگم نمیفهمیم چیه، اما لازم نیست همه چیه بفهمیم، چون وارد صحرای قیامت که میشیم مثلا به تعبیر قرآن مقلب القلوب والابصاره، اصلا اون طرف که انسان میره نحوه درکمون عوض میشه، یه جور دیگه اصلا میفهمیم. مثل یه جنینی که تو رحم مادر اگر تعقل داشته باشه بازم وسعت دنیا رو نمیتونه بفهمه، تا تو رحم مادره تو فضای تنگ اونجا قرار داره، اگه بهش بگن من باز نمیفهم، تا میاد تو دنیا وارد اصلا نحوه فکرش عوض میشه، یعنی میاد واقعیت غیر از اون چیزی که بهش گفته بوده نمیتونست بفهمه. میفرمان اینجا با آخرت هم همینطوره. در یه روایت دیگه داره که امور آخرتی عیانش بزرگتر از شنیدن سماعشه، به خلاف امور دنیایی. امور دنیایی سماعش اعظم از عیانشه، یعنی یه جایی رای میان برای شما تعریف میکنن شما میشنوید ای تعریف میکنن، شوق پیدا میکنید برید اونجا رو ببینید، همچی که میرید میرید همچی خبره یا نیست. یه زرون مثلی تو سیوتی بود و تسمع بالمعیدی خیرون من انترا میگفت، اینطوریه، میرید میرید تعریف یه انسان رو میکنن، بالاخره مشتاق میشید میرید، همچی که میرید پیشش میرید نه همچی خبری هم نیست، به قول وزی یعنی نوبرش رو نیواردن و یه مقدار مبالغه میکنن. امور دنیا اینطوریه، همیشه سماعش بیشتر از دیدنشه، اما امور آخرتی به عکسه، دیدنش بزرگتر از سماعش. یعنی آنچه براتون میگوین از نعمتهای بهشتی و آنچه میگوین از عذاب جهنم، ولو خیلی هم بزرگ میگن، آخرش وقتی میرید میبینید، میبینید دیدنش فوق اون چیزی که شنیده بودید. پناه به خدا میبریم از عذاب الهی و پناهنده میشیم به رحمت او که این ایام و ماه مبارک رمضان اصلا ماه همینه که انشاءالله خودمون رو با رحمت الهی معنوس بکنیم. پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودن من احبک کان مع النبیین فی درجتهم یوم القیامه، فرمودن یا علی کسی که شما رو دوست داشته باشه این شخص با انبیا هست، اونم تو درجه اونها در روز قیامت. مشابه این حدیث رو چند تا روایت دیگه هم دیدم که از امام میاد نقل میکنه، میگه خدمت امام رسید، گفت آقا من به خدا خیلی دوستتون دارم. تو بعض جا داره ازت گفتن راست میگی؟ گفت بله راست میگم، به خدا قسم درست میگم، من شما رو خیلی دوست میدارم. وقتی ازش اعتراف میگرفتن که حقیقتا راست داره میگه، وقت میفرمودن انت مع من احببت، پس بدون با همون کسی هست که دوستش میداری. چند تا حدیث اینطوری داریم و تعبیرهای گوناگون. یکیش اینه که حالا خدمتون میخونم که یه مردی از پیامبر سوال از قیامت کرد که قیامت کیه. خب پیامبر نمیخواستن جوابشو بدن، مصلحت نیست که بگن زمان قیامت کیه، اگه گفته میشه زمان قیامت کیه افراد تجری به گناه زیاد میکنن، مثل عمر انسانه، عمر اگه معلوم باشد چقدر انسان عمر داره وقت میره گناه میکنه و از یه ما زودتر شروع میکنه توبه کردن، بعدم توفیق توبه پیدا نمیکنه، ولی خیال میکنه که موفق میشه. کسی که عمدن گناه میکنه موفق به توبه نمیشه. الا ان یشاء الله، من حق ندارم رحمت خدا رو ببندم، اما میگم سخت میشه، خودمونو فریب ندیم به این چیزها. پس یه چیزایی از مصلحت نیست، شب قدر هم همینه. یکی از علتهایی که شب قدر مشخص نیست، دلیلشو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو تفسیر المیزان یه جمله نقل میکنن، ظاهرا فکر کنم در تفسیر همون سوره قدر هم هست عبارت ایشون که میفرمان اگه شب قدر معلوم بود، وقت مردمی که میدانستن امشب شب قدر آن میرفتن معصیت میکردن و سستی میکردن، عظمت او رو قدرش رو نمیدانستن، خداوند مؤاخذهشون میکرد، عذابشون میکرد. اما الان یه مقدار کار آسان شده، یعنی یه مقدار وقتی فکر انسان باورش نمیاد که شب 21 یا شب 23 این تردید سبب میشه یه مقدار مسئولیت انسان کمتر میشه. همچنین باید بگم حضرت فاطمه سلام الله علیها هم که قدرشون معلوم نشد و اون جنایت ها رو نسبت به ایشون مرتکب شدن، اونم همینه. اگه قدرشون معلوم بود و کوچکترین جنایتی کسی مرتکب میشد بلا فاصله عذاب نازل میشد. اینا مصلحت الهیه که باید قدر اون بزرگوار مثل قبرشون معلوم نباشه. و امروز هم که میلاد امام حسن علیه السلامه، اونم همینه. دید مردم چون نمیشناسن امام را، اگر کوتاهی بکنن نسبت به اون بزرگوار مسئولیتشون کمتره. نمیگن مسئولیت ندارن، مسئولیت هر کسی به اندازه درکشه. هر قد فکر انسان میره بالاتر بهتر امام رو میشناسه، به همون اندازه مسئولیتش میره بالاتر. حالا مردی پرسید که قیامت کیه، از پیامبر سوال کرد. پیامبر به جای اینکه زمانشو براش بیان بکنن اینو بیان نکردن. فقال ما اعددت لها، از فهمیدن چی مهیا کردی برای قیامت، برای سوال میکنی چیکار کردی، ذخیره چی؟ قال حب الله و رسوله، گفت ذخیره عمل نه، اما محبت خدا و رسولش تو دلم. پیامبرم فرمودن انت مع من احببت. تو یه جا دیگه داره که فرمودن اگه کسی یه سنگی رو هم دوست داشته باشه با همون سنگ محشور میشه، در این حد. ببینید محبوبتون خلاصه چیه و کیه. اینه که میگن خیلی دقت انسان باید بکنه محبوب خودش رو اولیاء خدا قرار بده. بیست و هفت، محب اهل بیت علیهم السلام مشمول شفاعت اون خاندان هم قرار میگیره. البته منحصر به محبوب نیست، این که داریم میگیم محبت یکی از مصادیق مشمول شفاعته. پیامبر میفرمان اربعتون انا لهم شفیع یوم القیامه، چهار گروه هن که من شفیعشون هستم در روز قیامه. اولیش المحب لأهل بیتی، اون کسی که محب اهل بیت منه. دوم والموالی لهم والمعادی فیهم، کسی که اونها رو دوست داشته باشه و به خاطر اونها دشمنانشون رو دشمن بداره. سوم والقاضی لهم حوائجهم، کسی که حاجتهای اهل بیت من رو برطرف بکنه. و چهارم فرمودن و ساعی لهم فیما ینوبهم من امورهم، کسی که تلاش میکند نسبت به اون چه که برخورد میکند به اهل بیت من از کارهاشون، یعنی تو زندگیشون بالاخره حوادثی براشون اتفاق میفته، این میاد براشون کمکشون میکنه. پیامبر میفرمان من این چهار گروهو شفیعشون هستم در روز قیامت. بیست و هشت، از آثار محبت آن است که یک پرده ای روی شخص محب در روز قیامت میفته که مشکلات و حوادث که حول اضطرابایی که در قیامت به او دیگه نمیرسه، مثل چادری که یک زن سرش میکنه سرتابای و پوشیده میشه دیگه دیده نمیشه، پرده ای یه چادری پوششی روی شخص محب در قیامت افتاده میشه که مانع از مشکلات روز قیامت، ترس و وحشت و اضطراب و اینچه دیگه بهش نمیرسه. حدیثشو یه مقدار باید دقت کنید، چون حدیث چند جا نقل شده و حدیثو خیلی از بزرگان جور دیگه معنا کردن، چون حدیث نصفش ذکر نشده لذا روایت یه مقدار قابل بررسی بوده. حتی من دارم یه جای علامه مجلسی برداشتن حدیث رو توضیح دادن، در حالی که اگه این روایت دستشون بود دیگه اون توضیح ها نمی دادن، حدیث رو خود امام معنا کردن که منظور چیه. قال رجل لابی عبدالله علیه السلام حدیث یروا، یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت یه حدیث از شما خاندان برای ما نقل شده، معنا شما نمیفهمید، اون حدیث اینه: ان رجلا قال لامیر المؤمنین علیه السلام انی احبک، یه مردی به حضرت علی علیه السلام گفت من شما رو دوستتون دارم. فقال الله اعد للفقر جلبابا، حضرت فرمودن حالا که محب منی خودتو مهیای برای فقر بکن که این فقر به شکل جلباب، جلباب همون چادر و پوشش سرتاپا رو میگن، یعنی حالا که محب منی بدون سرتاپا تو فقره، خود آماده کن برای فقر، یعنی از نوک سر تا نوک انگشت باد قوتور تو فقره، باید خود آماده کنی. حالا راوی اومده پیش امام صادق علیه السلام میگه این حدیث ما شنیدیم این معناش چیه، چون خیلی ها رو ما میبینیم، حالا توی یه جا دیگه دارد، اینجا نداره، یه جای دیگه دارد که ما خیلی ها میبینیم محب اهل بیت علیه السلام هم اما فقرم ندارن. امام صادق علیه السلام فهمدن جد ما اصلا همچی چیزی نگفتن. فقال لیس ها کذا قال، فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام اینطوری نفرموده، لذا اون بزرگانی که گفتم حدیث رو تا اینجاشو نقل کردن و بعد میخوان حدیث رو معنا بکنند و توجیه کردن، حتی بعضی اوردندش گفتن این فقر در قیامت است و چیه است و الان مجلسی میگن فقر در قیامت به این معنی که اونجا از حسنات کم داره، بعد خداوند به خاطر محبت بشه حسنه میده دو. اصلا نیست، حدیث این نیست. امام صادق علیه السلام میفرمان انما قال الله، امیر المؤمنین علیه السلام اینو بهش فرمودن اعددت لفاقتک جلبابا یعنی یوم القیامه، فرمودن برای فقر خودت در روز قیامت آماده کردی یک پوشش را به خاطر این محبت که داری. یعنی اصلا معنی حدیث خیلی عوض شد، یعنی روز قیامت فقر به شما نمیرسه، دیگران محتاجن، کمبود دارن، اما شما به خاطر این محبت دست پره و ضرری از این جهت بهت وارد نمیشه، نقصان نداری. اعددت لفاقت که جلبابن یعنی یوم القیامه. خب حدیث اصلا خیلی فرق کرد معناش و کاری به این نداره که محب اهل بیت حتما باید خودش آماده برای فقر بکنه، به عکس دارد میگن حالا که محب ما هستی برای خودت یک چادر و فاصله ای رو در قیامت آماده کردی، یعنی این محبت نمیذارد که فقر قیامت به تو برخورد بکنه و شما یه انسان ثروتمندی هستی در روز قیامت. 29 از آثار محبت جاری شدن حکمت بر زبانه. من یه داستانم از مرماجای نمازی خدمتتون بگم، حالا اینجا یادی کنم از ایشون. مرما شیخ اسماعیل نمازی که ایشون تو بازگشت از مکه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، داستانشو سال گذشته بود ظاهرن براتون نقل کردم که مسیر رو گم میکنند و بعد توسلی که پیدا میکنند امام به فریادشون میرسند و نکات دیگه. حالا من چون داستان رو نمیخوام بگم، یه قضیه دیگه ای رو برای ما نقل کردن ایشون که متناسب با این نکته است. میگفتن اول ازدواج ما تو نجف که درس میخوندیم، تازه هم ازدواج کرده بودیم، وضع مالیمون خیلی بد بود، خیلی بدهکار شده بودیم به مغازه ها، یعنی دامادم بودیم، وضعمون هم اینطوری تو فشار مالی خیلی بودیم، نمیدونستیم چه بکنیم. مصادف شد با شب نیمه شعبان، شب نیمه شعبان شب زیارتی امام حسین علیه السلامه که تو مفاتیح هم یه زیارت مخصوص دارد امام حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان. شب نیمه شعبان که شد، نوع مردم طلبه ها از نجف میرفتن کربلا برای زیارت، ما هم چون وضعمون خوب نبود نمیتونستیم بریم، رفتیم در یه مغازه چیز خرید بکنیم. شب نیمه شعبان بود، مغازه دار به ما گفت پچه شما نرفتی کربلا؟ گفتم که من چقدر من بدهکارم، به خود شما من اینقدر بدهکارم، من پول ندارم چیکار بکنم. مغازه داره گفت تا نجف وایستاده آب چاگیرت میاد و نون جو. گفت هنا خبز و شعیر و ما البیر. گفت تا اینجا وایسته آب چاگیرت میاد اینجا. گفت خود امیرالمومنین علیه السلام چون زاهدانه زندگی میکردن، حتی شوخی میکردن، میگفت چون خود امیرالمومنین علیه السلام زاهدانه زندگی میکردن، شما هم تا اینجا وایستاده تا آخر عمرت همینه، آب چاگیرت میاد و نون جو. اگه میخوای وضعت خوب بشه برو کربلا. همونجا از دخلش یه درهم در آورد به ما داد، کرایه ماشین تو کربلا یه درهم بود، یه درهم به ما داد، گفت فعلا اینو بگیر برو سوار ماشینشو برو کربلا و خودو بگذار اونجا تا بدهیات و وضعتم خوب میشه. برام برگشت شدم، اگه کسی پولت نداد من میام کربلا، اونجا باز من پول برگشتم بهت میدم، نترس. خلاصه ما هم دیگه خوشحال شدیم، یه درهم گرفتیم و اومدیم سر خیابون، ماشین گرفتیم رفتیم کربلا. خدا قسمت همه بکنش. امشب شب جمعه است دیگه، حال هوای کربلا اومد تو صحبت ما. گفتن رفتم کنار زری، دستم انداختم تو شبکه زری، خلوت بود، نصف شب بود، کسی زیاد تو حرم نبود، دستام تو شبکه انداخته بودم و داشتم با امام درد دل میکردم، خیلی هم چون مضطر شده بودم هم تو اشکم جاری بود گریه میکردم. یکدم یک کسی از پشت سر زد به شانه ما، یه چیزی میخواست تو دست ما بگذاره، اشاره میکرد یعنی دستو بیاد جلو، ما دستو نبودیم جلو، چند تا فلس، فلس پول یه ریالی ما رو میگن، اونجا عربا یه ریالی فلس میگفت، چند تا یه ریالی گذاشت دست ما. ما خیلی بدمون اومد که حالا یعنی کسی هم که میخواد کمکمون بکنه یه ریالی بهمون کمک کرد، حالمون هم گرفت، چون تو حال خودم داشتیم زیارت میخونیم، اون زد به شانه ما و این پول گذاشت دست ما. وقتی نگاه کردم چند تا پول خورده هست، خیلی بدم اومد، حالم هم گرفته شد و یه مرتبه به خود اومدم گفتم نکنه این پول از بالا حواله داده شده، بذارم کی بود، روما برگردم دم پشت سرم کسی نیست. اومدم بالا سر امام حسین علیه السلام دور زدم، چون طرف پشت به قبله بودم، اومدم بالا سر امام میبرم دم کسی نیست، اصلا تو حرم کسی نبود. یه مرتبه به خود اومدم گفتم شاید این پول حواله از بالاست، اینو باید خرجش نکنم، یه دستمال در آوردم، نوک دستمال این پولا رو گره زدم که اینا پولا مخلوط با جای دیگه نشه. زیارتمون که تمام شد اومدیم تو کفشداری، تو کفشداری کفشمونه که گرفتیم، معمولا افراد خم میشن کفششون رو جلو پاشون که میخوان بذارن یه تکونی هم میدن که یه سنگی چیزی توش نباشه. گفتن خم شدم اینا، یه تکونی دادم جلو پا خودم گذاشتم، اومدم پام بکنم تو کفش، یه آقای دوره کنار ما زد به شونه ما یه دست اسکناس گذاشت دست ما. من نگاه کردم دیدم دیناره. حالا دینارا حالا چی بگم، مثل 10,000 تومانی های حالا شاید یا بیشتر. دم یه دسته دینار گذاشت دست ما. ما نگاه کردیم ببینیم کیه، دیدیم کسی نیست. حالا پولا تو دستم بود، ها دیدم کسی هم نیست. بلند شدم نگاه کردم کسی نیست. به کفشداری گفتم کی بود؟ بله من. گفت کسی نیست اینجا. که فهمیدم کفشداری هم اصلا ندیده بودشون، اما پولا تو دستم بود. و فهمیدن همون پول دیگه باعث شد که وضع زندگی موض شد. وقتی اومدم نجف هم تمام بدهکاری ما دادم، یه مقدارم اضافه اومد و بعدم یه پول دیگه از یه طریق دیگه گفتن رسید بهمون. حالا دیگه اون طریقشو نمیگم، نوارشو خوشبختانه ما گرفتیم اون جلسه‌ای که خدمت شما بودیم. دامادشون اونجا دوربین داشت، هفتش رو داستانشون نقل کردن. من بیشتر دنبال اون داستان مکهشون بودم، خواستم به زبان خودشون داستان رو بگیرم که جوانهایی که میخوان بشنون ببینن. نوار وقتی گوش میکنن اصلا متحول میشن، منقلب میشن، فرق میکنه با این که انسان داستان رو تو کتاب بخونه. من تا وقتی داستان مکهشون رو گفتن چند تا قصه دیگه هم نقل کردن که از جمله این داستان رو. قرض توسل به اهل بیت علیهم السلام یادمون نره. مرحوم آقای مولوی هم خدا رحمتشون بکنه، ایشون هم در یه جلسه‌ای که خدمتشون بودیم فرمودن من در نجف یه موقعی وضع مالیم خیلی بد شد، هی بدهی ها زیاد شد به طوری که دیگه سخت بود امکان این که ادامه بدم بدهکاری و هی قرض بگیرم، خیلی قرض گرفته بودم. آخرش رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، دستم تو زریح گذاشته بودم، با آقا شکایت کردم، گفتم آقا ما اینجا مهمان شما هستیم، اومدیم اینجا درس بخونیم، این چه وضعیه، ما هیچی نداریم. همین که گفتم هیچی نداریم و بحث از نداری کردم، دیدم زریح دست منو گرفت که دیگه هر چی خواستم دستم از زریح بکشم بیرون، دیدم دستم بیرون نمیاد. یه لحظه به خود اومدم، گفتم من اشتباه کردم، گفتم هیچی ندارم. فوری عذرخواهی کردم، گفتم آقا ببخشید من غلط کردم، من ولایت شما رو دارم، یه دنیا ارزشش بیشتر از ایناست. من این که گفتم ندارم منظورم ثروت ظاهری بود، وضع مالیمون بده، والا نمیخوام بگم من هیچی ندارم، من ولایت شما بیشتر از کل دنیا. همچنین اینا اعتراف کردم، دم ذریح دستم رها کرد، دستم به راحتی اومدن بیرون. من اضافه میکنم به کلام ایشون، اینو دیگه ایشون نگفتن، این گرفتن ها هم بیدار کردنه و هم میخوام بگن تو از ما هستی، خودت رو جدای از ما ندون، گله از ما نکن. و یادمون نره شیعه باید افتخار بکنه به این محبتی که در وجودشه. خب 29 از آثار محبت جاری شدن حکمت بر زبانه. انسانایی که محبت اهل بیت علیهم السلام سخنشون سخن حکیمانه است، یعنی حرف که میزنه پشوانه دلیل داره. اونایی که محبت ندارن ممکنه اونم سخن حکیمانه بگن، اما نه دائما اینطور نیست، اطمینان نیست به کلامشون. گاهی انسان یه مطلبی رو از یه کسی میشنوه، بعد از یه مدت میده در اشتباه کرده، هیچ دوره بر میگرده. عکسش هم هست، کسانی که محبت اهل بیت علیهم السلام تو دلشونه خطا نمیکنه، یعنی کلامشون حتی مورد مشاوره اگه قرار بگیره من میرم باش مشاوره میکنم، امروزی هم میگن صاف تو خال میزنه. همش که میرم باش مشاوره میکنم سوال میکنم ازش، نم صاف جواب منو دقیق بیان میکنه، در حالی که یقینی با 10 نفر دیگه صحبت کردم نتونستن جواب منو بده. من چه خیلی داشتم تو زندگی، زیاد داشتم، چون میرفتم تحقیق میکردم. مثلا این آیه زارن 152 سوره انعامه که میفرماید یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یه روزیست، یعنی روز ظهور آقا، یه روز وقتی آقا ظاهر میشن دیگه کسی بخواد ایمان بیاره ایمانش فایده ای نداره. لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگه تا قبلش ایمان نیاورده باشه دیگه اون روز فایده نداره. من این برام سوال بود به خیلی از بزرگان، علما، مفسرین، ای میرفتم میگفتم این آیه چی میگه، این آیه که نمیشه اینطوری معنا بکنیم، یعنی آقا که ظاهر میشن تازه اتمام حجت میکنه و با اتمام حجت شاید میلیون ها انسان شیعه میشن و همه اینا ایمانشون پذیرفته میشه. آیه شریفه میگه ایمان پذیرفته نمیشه. خب این خلاف اون چیزیست که ما میدانیم، یعنی ما مطمئنیم امام که ظاهر میشن گردن نمیزنن، هوس کشتن تو دلشون نیست، هوس هدایته، مثل جدشون پیامبر میخوان همه رو هدایت بکنن. یه عده‌ای که لجبازند و بله مبارزه باشون میکنن، حالا اتمام حجت میکنن. ما این میرفتیم به بزرگان میگفتیم کسی نمیتونه جواب ما رو بده. خلاصه هم تو مونده بودیم. آخرش یکی از عشاق امام زمان علیه السلام یه جایی بار پیدا کردم دیگه باورم نمیشد، هم تو یه ازشون پرسیدم گفتن این آیه چی میگه، تو ایشون بلا فاصله اصلا تحملم نکردن گفتن این آیه مال ظهور حضرت نیست، مال روز رجعت اهل بیت علیهم السلام، یعنی وقتی حضرت ظاهر میشن چند سالی، حالا یا 7 سال تو بعد جادارت 70 سال از بعد از ظهورشون گذشته، دیگه همه فهمیدن، خوب و بدا فهمیدن، معجزات امام زمان همه فهمیدن میدونن، اون وقت بعد امام حسین علیه السلام رجعت میکنن. از زمانی که رجعت شروع میشد اون منافقایی که تا اون روز ایمان نیاورده بودن هی منتظرن که ورق برگرده، فکر میکنن حکومت حالا دوره حکومت حضرت میپاشد به هم، هی منتظرن یه جوری دوره نابود بشه حکومت، مثل همین نظام خود ما که یه دی ایمان نمیارن و منتظرن که یه جورایی بشه و انتظاراشون همش به زیر خاک میره. اون زمان هم روایت داره اینطوریه، حضرت که ظاهر میشن یه دی هم تو دلشون نفاق گونه تو ظاهر اومده ایمان آورده، هم باطن ایمان نیورده. این میگه میشه یه جوری دوره ورق برگرده، امام شهید بشن و ما دوباره بتونیم به عیاشی و معصیت خودمون بپردازیم. یه مرتبه میرد امام حسین علیه السلام برگشتن، همچنین میرد امام حسین برگشتن، میرد او این کار ادامه داره، مایوس میشه از اینکه حکومت حضرت نابود بشه، تا مایوس میشه میاد دیگه ایمان میاره، میگه دیگه باید ایمان بیارم، چاره ای نیست، این ایمان دیگه به درد نمیخونه. حالا جالب این عالم همچه اینو گفت، یه مرتبه گفت تو زیارت آل یاسین مگه نمیخونی؟ یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا و ان رجعتکم حق. گفت ببین تو زیارت آل یاسین بعد از اینکه آیه قرآن اومده بلا فاصله میگه و ان رجعتکم حق و ان ناکرم و نکرن تا آخر. مندم عجب جواب زیبایی. و دیگه اون موقع تا حالا شاید تا الان 30 سال گذشته است دیگه من جواب بهتر از این پیدا نکردم. تا انسان گم شده نداشته باشه متوجه نیست بعضی جواب ها چقدر لذت بخشه برای او. یه 5 سال 10 سال دنبال یه گم شده بگرده و بعد که جواب رو میگره چقدر زیبا. اینا نتیجه محبت، محبت به اهل بیت علیهم السلام و کلام انسان رو محکم میکنه. این محکم شدن یعنی حکیمانه شدن. و سیوم این که محبت ایمان رو تو دل انسان تجدید میکنه. دیدید بعضی جایی باید تجدید بشه، اساس خونه رو بعضی تجدید میکنن، نمیذارن هم تو کهنه بشه. ایمان تو وجود انسان یه مدت که میگذره یه حالت راکد میمونه. اونایی که محبت اهل بیت علیه السلام دارن، این محبت هم تو ایمان اونا رو نو میکنه، مجدد میکنه، از آثار محبت. و 31 فرمود کسی که محبت اهل بیت علیه السلام داره، برای او عمل 70 پیامبر، 70 صدیق، 70 شهید و 70 عابد و 70 عابدی که خدا را 70 سال عبادت کرده تو پرونده اعمال این محب نوشته میشه. حدیث شم بخونم از امیرالمومنین علیه السلام که این ایام متعلق به بزرگواره: من احب اهل البیت و حقق حبنا یحبنا فی قلبه، که اگه حبنا خونیم باید حققه بخونیم. کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه و محبت ما رو تو دلش تثبیت کرده باشه، خوب جا انداخته باشه، جرا ینابیع الحکمه علا لسانه، چشمه های حکمت جاری بر زبان او میشه، و جد دل ایمان و فی قلبه، ایمان تو دل او مرتب تجدید میشه، و جد دله عمل و 70 نبی یا تجدید میشه برای او عمل 70 پیامبر و 70 صدیقا، 70 انسان صدیق و 70 شهیدا و عمل 70 و عمل 70 عابدا، عبد الله 70 سنه، 70 عابد که خدا رو 70 سال عبادت کرده تو پرونده اعمالش نوشته میشه. خب اجازه بدید من تا همین شماره 31 رو دیگه وقت گذشت رها بکنم، انشاءالله ادامه باز آثار محبت رو، من بیش از 60 اثر رو پیدا کردم که اگر حوصله داشته باشید، توضیح هم خیلی نمیدم به خاطر اینکه میخوام زود برم جلو، اما حداقل یه مروری بکنیم یعنی محبته چه میکنه با وجود انسان، و ساده نگذریم از این روایت ها که خیلی زیبا راه رو برای ما بیان کردن. به خصوص من تو محبت این خاندان، محبت امام حسین علیه السلام رو تأکید بیشتری میکنم، که مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی میگن من هیچ کس رو ندیدم به یه جاهایی برسه از جهت معنویت مگر اینکه یه رابطه ویژه‌ای با کربلا داره، و خودشون یه حالتهای استثنایی داشتن، مثلا مقید بودن میرفتن کربلا برای اینکه خودشون گداوار نشون بدن یه عالم بزرگ. آقای قاضی میدونید استاد آقای بهجت و شخصیت های بزرگ ما هستن، یه عالم بزرگ اینطوری حالا در نظر بگیرید چه میکرده، همچه میرفتن کربلا نمیرفتن یه مسافرخونه جای بگیرن، میگن میرفتم تو صحن امام حسین علیه السلام گوشه گوشه یه صحن میخوابیدن، هر باری که میرفتم یه گوشه میخوابیدن، به طوری که میگن من دور تا دور صحن امام حسین علیه السلام من همه جاش خوابیدم. دیگه اینا اضافه نمی کنن، من میگم، میگم این عشقه، عشق چه میکنه با شهر که میتونستن جای دیگه برن، اما میگن نه میرفتم اونجا، من جای نمیرفتم، میرفتم زیارت، خوابم میمد میدم کنار سنگ گوشه میخوابید، مثل یه بچه ای که بلاخره خونه پدرش رفته یه همچه حالت، یه دفعه دیگه خوابم میگرف یه گوشه دیگه اون راحتر میخوابیدم. همطور میگن میخوام بگویم به امام حسین علیه السلام که من تو عمرم اینجا دور حرم شما معتکف بودم، همش خودم رو چسونده بودم به شما، من مال شما هست. اینطوری رفتار میکردن و عجیب علاقه داشتن. من امروز از مرحوم آیت الله فیروز آبادی هم یه جمله نقل بکنم که ایشون کفایه رو شرح کردن، شخصیت بزرگ حوزوی هستن، ایشون عالم بزرگی هستن. یعنی یه روز تو حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بودن، به کسی حرف نزدم، هم تو ذهنم گفتم که آقا ابوالفضل علیه السلام که این همه مقام دارن که از نظر علمی که مقامشون بالا نبوده، که از نظر علمی نه، مقامشون مال اینه که پسر امامن، برادر امامن، عموی امامن، اما اطلاعات دینی مثل ماها نداشتن. خوب دقت کن، حالا دارم با صراحت میگم، نه با صراحت گاهی انسان حرف نمیزنه، اما تو ذهنش یه شیطون یه چیزایی رو القا میکنه. خب کی ندارد میگه یه عالمی که بالاخره کل مباحث دینی تو دستشه، یه دور اطلاعات دینی داره، علم داره، علم چه کرده با او، یه مطلبی یه اشتباهی بالاخره به ذهنش خطور میکنه. حالا ببینید حضرت ابوالفضل علیه السلام چقدر ایشونو دوست دارن که میخوان فوری او را از اشتباه درش بیارن. فوری ها، فوریش اینه، گفتن تا اومدم تو صحن، میخواستم از صحن بیام بیرون، در خروجی رو دیدم نیست، گاه کردم در وجود نداره. خب دو تا دور صحن میدونید 7-8 در هست برای خروج، انسان دو طورشو قدم بزنه از این در نشه، از در بعدی میره بیرون. و حرم آقا ابوالفضل علیه السلام حالت مربعیه دیگه، این وسط حرم، دو تا دورش صحنه، حالت مربعی هم دو تا دور صحنم در خروجی ده. گفتن خلاصه ما اومدیم دیدیم در نیست، رفتیم جلوتر ببینیم از اون در بعدی دیدیم در نیست. خلاصه یه دور زدیم، یه دو تو صحن دور زدیم، دیدیم هیچی در وجود نداره. یه مرتبه به خود مدام گفتم ها، دارن به من حالی میکنن، میگن تو، میگی من چی سرم میشه، تو یه در خروج هم بلد نیستی، نمیفهمی چی میگه، میدونم اگه عنایت ما نباشه چیزی نمیدونی. عجب دوستشون داشتن که بلافاصله، نمیخوان حتی 5 دقیقه از اشتباهش بگذره، بلافاصله گفتن برگشتم داخل حرم، افتادم پایین زری حضرت ابوالفضل علیه السلام و گریه کردم و گفتم ما غلط کردم، من اشتباه کردم، یه چی اشتباه تو ذهنم اومد، ما چی سرمون نمیشه، چیز نمیفهمیم، همچه اینا رو گفتم و اومدم بیرون، دیدم در خروجی جلو چشممه، چی تو نمیدیدم. محبت اگه اومد تو وجود انسان راه رو میبینه. تو دعای ندبه چی میگیم؟ و کانو هما سبیل الیک. وقتی میگن مودت به زوال قربا مزد رسالت، فرمودن خود این خاندان، کانو یعنی خود اینا راه به سوی خدا. گفتن عاشق اینا باشی تا به خدا برسید و ضرر نمی کنی. ضرر تو عشقای دیگه است، تو علاقایی که ما گاهی به افراد دیگه پیدا می کنیم، گاهی اونا ممکنه اشتباه بکنیم، ضرر بکنیم، اما تو علاقه به اهل بیت علیهم السلام نه. مشابه این رو مرحوم آیت الله میر جهانی هم قضیه شو برای یکی از نوه هاشون پریشب نقل میکردن، میشونم جالب بود براش. زمانی که ایشون در مشهد قبل از پیروز انقلاب، چند سال ایشون در مشهد ساکن میشن، توی یکی از حجرات صحن کهنه و اونجا توسلات داشتن، ریاضت های شرعی داشتن، نوشتجات داشتن، و یه موقعی یه مطلبی رو ایشون به ذهنشون خطور میکنه، همونجا تو حجره ما به کسی هم حرف نمیزنن، به ذهنش یه مطلب دینی خطور میکنه که این مطلب اشتباه بوده. مرحوم حاج مولا آقا جان زنجانی که چشم بصیرت داشته و چشمش باز بوده، ایشون یه مرتبه به یه طلبه میگه که بیا بریم اینجا حجره بنده خداست، اینجا یه مطلبی به ذهنش رسید اشتباه، وظیفه ماست که او رو از اشتباه در بیاریم. دو نفری میرن وارد حجوم، چون اولین بار هم بوده اینا هم دیگر رو میدیده، نه این سابقه رفاقت هم اصلا نداشت. آج ملاجه هم وارد حجره میشه و میشیند اونجا سلام و احوال پرسی، بعد گفت آی میجانه این مطلبی که به ذهنتون رسیده است، این مطلب اینجاش اشتباه، صحیحش اینه. آی میجانه رو تعجب میکنن، میگن دقت میکنن، میگن من تازه این مطلب به ذهنم رسیده، ایشون از کجا میدونه؟ دقت میکنم نم درست داره میگه، دلیلش هم دلیل محکمیه. هیچ بلند میشن او رو در آغوش میگیرند و خیلی از اونجا دیگه شروع آشنایی و معرفت از اونجا آغاز میشه دیگه، با هم خیلی رفیق میشن و بعدم جلسات متعددی با هم بوده. من سال گذشته تو مسافرتی که میرفتیم میخواستم از زنجان رد بشم، به راننده گفتم برو سر قبر حاج ملا آقا جان، میخواستم برم سر قبر ایشون، گفتم سر قبر ایشون برو بعد میریم. داشتم میرفتم جلسه داشتیم، نصف شب بود تو ماشین، بعد از که به راننده گفتم برو تو شهر برو سر قبر ایشون، بعد خوابم بود، بلاسه تا خوابم دم حاج ملا آقا جان اومده به استقبالم جا قبر ایناشون، با اینکه تال نرفته بودم دیدم و دارم میرم سر قبرش، دیدم بلند شد من بسته بودم، عجب روح زنده اینا دارن، در که مثلا ایشون رو ندیده بودم و فقط خاطرات ایشون رو تو کتاب‌های متعدد خوندم و تعریف‌های عجیبی. این حاج ملا آقا جان اینم عشق به اهل بیت تو دلش عجیب بوده، عجیب عاشق بوده تو اهل بیت علیهم السلام، تو حرم ها می سوخته گریه می کرده، فقط هم همین بوده، سرمایه اصلیش اینه و هر کس به هر جایی رسیده تو همین، اینو سعی کنید سرمایه رو در خودتون تقویت بکنید. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. بعضی گفتن امام از دور شجاعت و رشادت برادرشون حضرت ابوالفضل علیه السلام داشتن مشاهده می کردن، می دیدن چگونه برادرشون دارن همت می کنن آب رو برسانن به خیمه ها، دیگه نمی دانن چه حالی داشتن اون زمانی که دیدن برادرشون از بالای اسب به روی زمین افتادن. امام با عجله اومدن بالین سر برادرشون، در عبارت داره بان الانکسار علا وجه الحسین علیه السلام، یعنی آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد، نشستن بالین سر برادرشون بلند بلند گریه کرده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا به آبروی امام مجتبی علیه السلام از همه برکات این ماه ما رو بهرمندمون فرما، ما رو از ذاکرین سید الشهدا علیه السلام محسوب فرما. یا الله فرج مولای ما را برسان و ما را از یاران و مقربینشون قرار بده. در این شب جمعه ما را از زائرین سید الشهدا علیه السلام قرارمون بده. ثواب زیارت و بزرگوار رو در پرونده اعمالمون ثبت فرما. اموات و شهدامون حضرت امام رو رحمت فرما، رهبر بزرگوار انقلاب ما نظام اسلامی ما رو حفظ فرما، مسلمان ها رو یاری فرما، بیماران رو شفا عطا فرما. به جاه محمد.